بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرزانه و با فضیلت و فرهیخته رادیو معارف. در برنامه‌های گذشته خدمتتون بودیم درباره تعریف حدیث جعلی، زمینه‌های حدیث سازی، تاریخچه جعل و وضع حدیث صحبت‌های رو عرضه داشتیم، همچنین درباره انگیزه‌های سیاسی اجتماعی و سیاسی فرهنگی برخی احادیث رو و عرصه‌هایی رو که در اون زمینه حاکمان جور و سیاستمداران قاصب احادیثی رو جعل کرده بودن خدمتتون عرضه داشتیم و وعده دادیم که در این برنامه به انگیزه‌های خاص و محدودتری بپردازیم. ابتدا انگیزه های فرقه‌ای رو به بحث می‌گذاریم. انگیزه های فرقه‌ای یعنی اینکه یک گروه اجتماعی یا یک گروه مذهبی برای پیشبرد مقاصد سودجویانه خودش احادیثی رو بسازه یا در اون احادیث تحریفی صورت بده و صورت تحریف شده و ساختگیش رو نشر بده. منظورمون اینه که در میان احادیث ساخته شده این گونه نیست که تمامی احادیث رو سیاست مداران ساخته باشن یا سفارش ساخت داده باشن. ما برخی گروه های دروندینی و فرقه های مذهبی رو هم میبینیم که اینها حدیث ساز بودند، مثل مرجعه، مثل یهودیان تازه مسلمان شده، مثل غالیان قلات و مثل زندیقان و حتی برخی صوفیان. ما به تدریج اینها رو به بحث می نشینیم و از هر کدوم یک دو نمونه عرضه می کنیم. ما یک تعریف های مختصری رو از برخی از این گروه ها می دیم و بیشتر از اون رو به کتاب هایی که درباره فرق و ادیان نوشته شده ارجاع می دیم. کتاب های عربی مثل کتاب شهرستانی در مرلونه هم، کتاب آیت الله سبحانی، کتاب جناب آقای دکتر رضا برنجکار درباره ادیان و فرق و کتاب های متعددی که در این زمینه هست. خب اولین فرقی رو که ما میتونیم بررسی بکنیم و شاید گستره جعل حدیث و حدیث سازی اونها بیشتر از برخی از گروه های دیگه بوده، یهودیان و مسیحیان تازه مسلمان شده بودند که برخیشون به استخدام حکومت ها در اومدن و در صورت یک عالم درباری نمود پیدا کردند، مثل تمیم داری، مثل کعب الاحبار و افراد دیگری. این دسته افراد این عالم نمایان یهودی، وگرنه ما یهودیان و مسیحیانی داریم که به طور واقعی مسلمان شدند. این دسته افراد وقتی که مسلمان شدن فرهنگ عرب رو از دانش تاریخی و مستند تهی دیدن، یعنی اینا متوجه بودن یا متوجه شدن که اعراب به طور عمومی از ادیان گذشته کم اطلاعن، لذا در برخورد با آیاتی از قرآن که به احوال پیامبران پیشین، به وضعیت و سرنوشت جوامع گذشته میپردازه، دوست دارن که اطلاعاتشون رو افزایش بدن. اعراب نمیدونستن قوم لوط واقعا چه کسانی هن، اید کلی و اجمالی داشتن، قوم نوح کیا بودن، سرنوشت کشتی نوح چه شد، فرعون و موسی چه سرگذشتی با هم داشتن، حضرت سلیمان چه قدرت‌های خارق العاده ای داشت، حضرت داوود چه جوری قضاوت میکرد، بنی اسرائیل، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، اینا دوست داشتن آگاهی هاشون از اون چه که در قرآن اومده فراتر بره. چون قرآن میدونید کتاب هدایته، کتاب تربیته، داستان هم که عرضه میکنه در راستای اون هدف کلیست، جزئیات رو حذف میکنه، بخشای از قصه رو که نیاز نیست برای هدایت مطرح بکنه نمیاره. خب اینها بالاخره سوال آفرینی میکنه، این سوال ها باید جواب داده بشه. بلاخله و به بابل هاروت و ماروت، هاروت کی بوده؟ بابل چی بوده؟ تالوت و جالوت چه نسبتی با هم داشتن؟ حضرت داوود دین میون چه کار میکرده؟ اینا سوالایی بود که اعراب دوست داشتن. خب از اون طرف هم اهل بیت رو، اهل بیتی که عالم به قرآن و تفسیر قرآن عالم به تاریخ، عالم به جوامع پیشین بودن، حکومت‌های جور از صحنه فرهنگی بیرون رانده بودن. در خونه امام حسن و امام حسین علیه السلام بسته بود. کسی می‌خواست بره در این مدینه در خانه اینها، باید پی خیلی از چیزا رو به خودش میمالید. کسانی که قبل از انقلاب ایران رو میدونن، میتونن اگر کسی میخواست فقط بره منزل برادر امام خمینی، حضرت آیت الله پسندیده، در مثلا کوچه یخچال قاضی، باید احتمال این رو میداد که زیر نظر ساواک بعدن فردا باید بازجویی میشد. کسی که میخواست راه بیفته بره مدینه از امام حسن و امام حسین علیه السلام یه سوالی بپرسه، باید این رو به خودش میدید که ممکنه پس فردا حکومت بیاد اون رو بگیره. خب لذا اعراب چه کار کردن؟ متوجه این عالمان تازه مسلمان شدن. میگفتن بالاخره اینا یه چیزایی از تورات خوندن، یه چیزایی از انجیل بلدن، به قول عوام سرشون توی کتابه. خب میرفتن از اینا میپرسیدن. اینا هم از این موقعیت سوء استفاده کردن، هم از داستانهای تورات تحریفی به خورده اینها دادن، هم گاهی اوقات از خودشونم حدیث می ساختن. حتی افرادی مثل کعب الاحبار، شخصی مثل ابو هریره رو که نفوذ داشت در حکومت، حاکم مدینه شد از طرف بنی امیه و هم نفوذ علمی داشت در میون برخی، زیر بال و پر خودشون گرفتن. اصلا ابو هریره شاگرد مستقیم کعب الاحبار شد. ابو هریره شاگرد مستقیم وهب ابن منبه هست. وهب ابن منبه هم از افرادیه که مثل کعب الاحبار عالم تازه مسلمانه. من در کتاب نوشتم که اینها مفاهیم وارونه و خرافی رو به اینها و افرادی که باشون ارتباط داشتن تعلیم میدادند و اونها رو به بالاترین درجه دروغگویی نائل میفرمودند. خب ببینید، این حدیث رو شما میتونید بپذیرید. متاسفانه در صحیح مسلم نقل شده، شبیهش هم در صحیح بخاری اومده. میگه ابو هریره نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فرمود که عزرائیل ملک الموت، فرشته مرگ، اومد خدمت حضرت موسی، گفت عجب ربک، یعنی کارت دیگه تمومه، عمرت به پایان رسید. حضرت موسی هم یک چک نواخت به گوش این عزرائیل، جوری که چشش افتاد پایین، چشش از حدقه زد بیرون. فرشته همچین مظلومانه برگشت خدمت خداوند متعال، گفت که بابا تو منو فرستادی پیش یه کسی که نمیخواد بمیره، این چش منم از حدقه در آورده، ببین. خداوندم چششو برگردون بشو، گفت که نه، برو پیش بنده من حضرت موسی، بگو چه هم میخوای زنده بمونی، نعوذ بالله با هم معامله میکنیم، اگه میخوای خیلی زندگی بکنی، هر چقدر میخوای زندگی بکنی، دستتو بذار روی این گرده این گاوه، این گاوه مثلا نزدیک بوده، هر مقدار از موی اون گاوه اومد تو دستت، به عدد اون موها زندگی کن، بعد وقت بمیر. خب آیا واقعا یه آدم معمولی هم این حدیث رو میپذیره؟ آخه فرشته هم مثل ما چش دارن، حالا برفض چش دارن، با چک یه مثلا ضربه میفته بیرون. بعد حضرت موسی اینجور آدمیه، نعوذ بالله. حضرت موسی به اون فردی که دشمن بود مشت زد انداختش، ملک الموت که فرشته بزرگ خداست. بعد یه مؤمن معمولی، یه آدم با تقوا هم محب لقاء الله، حضرت موسی محب نباشه؟ خداوند بهش بگه بیا به سوی من، ناراحت بشه، عصیان کنه؟ آیا واقعا این رو میتونیم ما نام حدیث بهش بگذاریم؟ اینا متاسفانه اون حسن زن نظر محدثان اهل سنت به کعب الاحبار، به تمیم داری، به وهب ابن منبه و به شاگردان اینها باعث شده که اینها رو خیلی ساده بیارن تو کتاباشون. ما متاسفانه این اسرائیلیات رو در برخی حتی کتابای تفسیری اهل سنت، مثل تفسیر طبری، مثل درالمنصور سیوطی، شاهدش هستیم که راه پیدا کرده. به هر حال حجمی از روایات ساختگی حجم روایات اسرائیلیه. اینجا من میخوام یک نکته ای رو تذکر بدم. خواهشمندم که به این نکته دقت فرمایید. شنوندگان عزیز اگه اهل مطالعه باشن و گاه اگر برخی نوارهای تدریسی برخی محدثان معاصر یا برخی استادان حدیث رو در برخی دانشگاه ها گوش بدن، با این واژه اسرائیلیات زیاد برخورد میکنن. ما که میگیم اسرائیلیات وجود داره، به هیچ روی معتقد به فراوانی اونها نیستیم. نیایید بگید که کتاب نوشته شده به قطر 500 صفحه در مورد اسرائیلیات، اسرائیلیات و داستانهای انبیا، اسرائیلیات و تأثیر آنها بر قصص الانبیا، اسرائیلیات در فلانجا. نیایید بگید دیدم من این کتابها رو. من عرضم اینه، اکثر این چیزهایی که به اسرائیلیات مشهور شده و البته من هم مثل بسیاری از این نویسندگان عزیز و مثل بسیاری از این استادان بزرگوار معتقدم درست نیستند، بلکه سخیف و غیر قابل انتساب به دین هستند، ولی بسیاری از این داستانهای اسرائیلی، بسیاری از آنچه که به اسرائیلی مشهور شده در خود کتابهای اصلی هم به پیامبر اکرم ما منسوب نشده. پس حدیث نیست، حدیث خوانده نشده. حجم عظیمی رو که در این کتاب ها میبینید، حجم عظیمی از این داستان های اسرائیلی رو که جعلی هستند و رد شده میبینید، اینها داستان های نادرست تحریفی و خرافی هستند که تحت این عنوان جا میگیرن، ولی حدیث و منسوب به پیامبر نیستن. بخش کوچکی از اونها منسوب به پیامبر شدن، پس در قالب بحث ما نمی گنجن که ما بیش از اینها بخوایم بهشون بپردازیم. بسیاری از همین راویان همین داستانهای اسرائیلی خودشون میگن در تورات چنین آمده، یا اصلا بدون اینکه انتساب بدن به یه منبع یا به یه کسی از قول خودشون نقل میکنن، نه اینکه انتساب بدن به پیامبر ما. پس این رو باید به صورت خیلی دقیق جدا بکنیم. همیشه من این تذکر رو در چه کلاس‌های درسی چه در برنامه‌های دیگر عرض کردم که وجود احادیث جعلی و ساختگی دلیل بر فراوانی جعل نیست، به خاطر رویارویی شدید ائمه ما علیهم السلام و اصحاب و راویان بزرگوارشون جرأت گسترش این احادیث ساختگی در همه عرصه ها نبوده. اما عرصه دیگر، یا به صورت دقیق تر دسته دیگری که حدیث سازی داشتند، زندیقان هستند. من تعریف های متعددی از زندیق ها دیدم. اما تعریفی که ما اینجا میخوایم عرضه بکنیم، گروهی از نو مسلمانان بودند که هنوز اعتقاد راسخی به اسلام نیافته، جذب مکتب‌های دهریگری، مادیگری، طبیعت‌گرایی شده بودند و به صورت آدمای شکاکی جلوه‌گر می‌شدند. حتی گاهی اوقات اینا ظاهر اسلام رو رعایت می‌کردند، نماز می‌خوندند، حج می‌رفتند، ولی اندیشه‌های نامتجانسی داشتند با جامعه اسلامی. یک گفتگوی انتقادی با دین داشتند. یه پرسش و پاسخ برخواسته از شک و تردید قلبی با مروجان دین، پیشوایان دین، چه شیعه چه اهل سنت داشتن. گاهی اوقات تردیدهای خودشون رو در مبانی دینی، فروع دینی ابراز میکردن. این گروه هم در کشاکش اون آزادی پدید آمده از کشاکش بین بنی امیه و بنی عباس پیدا شدن، یعنی سالهای 128-129 به بعد. اینا اومدن تو عرصه فرهنگ اسلامی یه گروه شدن، گرچه خب مردم به اینا بی‌اعتنایی کردن، کنارشون زدن، حتی برخیشون رو حاکمان عباسی وقتی قدرت پیدا کردن اعدام کردن، کشتن، ولی به هر حال اثراتی از خودشون گذاشتن. یکی از اینها ابن ابل اوجا هست. ابن ابل اوجا سخنانی رو هم با امام صادق علیه السلام در میون گذاشته و در توحید و احکام توحیدی و مثل حج و این چیزها هم شک و شکوکایی رو به امام صادق علیه السلام عرضه کرده که امام جواب دادن در کافی کلینی منعکس شده، در توحید صدوق هم فکر میکنم اومده، میتونید اونجا مراجعه بکنید. خب به این ابن ابل اوجا نسبت دادن که 400 یا 4000 یا 14000 حدیث رو مثلا جعل کرده. خب نقل دیگری در این نقل در منابع شیعی ما اومده، در فکر میکنم عمالی سید مرتضی اومده، در کتاب اهل سنت، کتب اهل سنت اومده که میگه جعفر ابن سلیمان سمعت المهدی یقول اگر اندی رجلون من الزنادقه. انس نمیبره، میگه این اقرار کرد پیش من که 400 حدیث جعل کرده و میون دست مردم میچرخه. خب منابع شیعی ما اومده اربعه آلاف حدیثه، همون عمالی سید مرتضی صفحه 89 اومد. خب اینجا یه بحثی هست، اصل جعل رو ما میتونیم بپذیریم که زنادقه جعل داشتن، احتمال فراوانم انگیزشون این بوده که چیزهایی رو به پیامبر نسبت بدن که پیامبر رو از اون مقام نبوتش در پیش مردم بکشونن پایین، بگن ببینید پیامبر شما یه همچین حرفایی میزنه، چجور میشه به این اعتقاد پیدا کرد؟ پیامبر شما مثلا یه حرفایی میزنه که عقل هیچ بشری هم قبول نمیکنه، نعوذ بالله، چجور میشه گفت که این از طرف خدا اومده؟ خب اومدن یه حدیث اینجوری ساختن، قیل یا رسول الله مما ربنا، از پیامبر اکرم پرسیدن خدای ما از چی ساخته شده؟ قال من ماء مرور، از آبی تلخ، لا من ارض ولا من سماء، نه از زمین آفریده شده نه از آسمان. چجوری آفریده شده؟ خلق خیلا فاجراها، یه اسبایی رو آفرید و اونا رو دووند، اینا عرق کردن، فخلق نفسه من ذلک العرق، خودشو از اون عرق این اسبای دوویده آفرید. خب شما میتونید اینو اصلا به یه بچه نسبت بدین؟ اصلا میشه کسی که نیست اسبی را بیافریند، اسب را بدواند، اسب عرق کند، بعد از عرق اسب خودش را بیافریند؟ از همه جای این حدیث شومی و ناخجستگی پیداست. خب برفرض یه مقداری میخواستن درستش بکنن، یه جوری قبول بشه، اقلا میگفتن گلی آفرید، آن را رویانید، گلابش را گرفت، خود را از عطران آفرید. معلوم میشه که این حدیث رو میخوان بسازن که اصلا هر که میشنوه اشمعزاز بهش دست بده، اصلا بدش بیاد، اصلا بگه اینو کی میگه دیگه، چه پیامبریه که اینو فرموده؟ میخوان اینو درست بکنن. مشخصه که اینجوری میسازن، این رو آبرو رو ببرن. اینا میخوره که زنادقه جعل کرده باشن. البته ما نقل صحیح رسمی نداریم که زنادقه اینو ساختن، ولی به درد کس دیگه این نمیخوره. خب اما اینجا هم باز من تذکر قسمت اول رو بگم به صورت کوتاه. ما در میان کتب حدیثی نه تنها 4000 حدیث نمییابیم که متناسب با عقیده زندیقان باشه، حتی همون 400 حدیث هم نمییابیم. و اساسا ابن ابی الاوجا دست پرورده کسی به نام حماد ابن سلمه. حماد ابن سلمه در فقه و حدیث کار میکرده و ما از ابن ابی الاوجا یک شخصیت فقهی سراغ نداریم که بتونه مثلا تو احادیث کتابهای فقهی دست برده باشه، و 400 حدیث رو نمیشه توی کتابی که کلن مثلا 700 حدیث داره داخل بکنی کسی نفهمه، خیلی زود میشه فهمید. اما حدیث های دیگه که برای خداوند یک نسبت هایی ایجاد میکنه، مثلا میگه اینجا هست اونجا نیست، بالای اونجاست پایین اینجاست، یا مثلا یه چیزایی رو به خداوند منسوب میکنه که در شأن آدمیانه یا در شأن موجودات مخلوق هست، اینها رو ما میتونیم بگیم که ممکنه زندیقان ساخته باشن. مثلا ببینید حدیث خیلی سطح پایینی، فوری همه میفهمن این درست نیست، البحر من بزاق الله، دریا آب دهن خداست. این خیلی آدم یاد این لطیفه میفته که یه نفر رفت شمال، دریا رو دید، گفت اوه اوه چه شالولهی ترکیده، این آب از کجا اومده؟ خب آیا مثلا این میتونیم بگیم که یک شخصی این رو واقعا در یک کتاب حدیثی متین ساخته و کسی هم نفهمیده و البحر من بزاق الله، دریا از آب دهان خداوند است؟ یا مثلا علی رأسه شعرا قطتا، خداوند موهایی داره، موهاش موج داره، موهاش مثلا چین داره، این اصلا یک بچگانه نشون میده، ولی مشخصه که میخوان شأن پیامبر، شأن گوینده این حدیث رو پایین بیارن. ممکن هم هست که افرادی که قائل به جسم بودن خداوند بودن، یعنی مجسمه، اینها ساخته باشن. به هر حال این دو دسته رو ما داریم، دو سه دسته دیگر هم داریم که انشالله در برنامه های دیگه به اونها میپردازیم. عرض کردیم جامع همه این دسته ها اینه که اینا برای مقاصد شخصی و گروهی خودشون حدیث میساختن و چندان حدیثشون و حدیث سازیشون گسترده نبوده. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.